بسم الله الرحمن الرحیم. سبدت البیان صفحه 437 صفحه 13 هم ولیکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون. دنباله قسمت قبلی که خونده بودم، خداوند تشریع نکرده بهیره صاحب وسیله و هام را، لیکن کسانی که کافر شدن به خدا افترا بستن و دروغ گفتن، اونها باعث شدن که این بدعت جا افتاد، بهیره و صاحب و وسیله و هام اعتبار پیدا کرد، ولی خدا جل نکرد دیگران تشریع کرد. حالا ولو قبل از اسلام، ولی تو اسلام هم قدم میخواد باقی بمونه. خداوند میفرماید این دستور من نبوده، دست کار خود بشر بوده و الان در دین اسلام نیست. و اکثر همون لایقلون. خلاصه آیاتشون بیان میکنن، میفهمن که کفارن که افترا بستن، حلال و حرام کردن، حرام و حلال. ای کفار یفترون علی الله الکذب به جعل الحلال حرامن و بالعکس حلال رو حرام قرار میدن، بهیره و صاحب و وسیله هم حلالن، اینا حرام قرار دادن و بالعکس بعضی جاها هم حرامی رو حلال قرار میدن. مثلا فرض کنید شرب خمر حرامه، حلال قرارش میدن، این مرتکب میشن. البته در این آیه این قسمت بالعکسش نیومده، جعل الحلال حرامنش آمده که حرام رو حرام، حلال رو حرام قرار دادن. و یقولون بعد از اینکه این جعل رو انجام میدن، یقولون الله جعله کذالک، میگن خدا این رو حرام قرار داده یا خدا این رو حلال قرار داده، کار خودشون رو به خدا نسبت میدن و این افترای بر خداست. در حالی که ولا یعرفون الحلال من الحرام، این جمله در این جمله لا یعرفون به معنی خودشه، ولی چون به این صورت آمده ما لا یمیزون معنیش میکنیم. لا یمیزون الحرام رو حلال رو من الحرام و مبیح رو از حرام محرم و لا یمیزون الامر رو من غیر امر. اونجایی که دستور دارن با اونجایی که دستور ندارن جدا نمیکنن، اونجایی که مبیح با اونجایی که محرمه جدا نمیکنن، حلال و حرام رو از هم جدا نمیکنن. پس این لا یعرفونه بر سر هر دو هر سه در میاد، لا یعرفون الحلال من الحرام یک، لا یعرفون المبیح من المحرم دو، لا یعرفون الامر من غیر الامر سه. یعنی امر و غیر امر رو تمیز نمیدن، جدا نمیکنن. ولیکن یقلدون آباءهم، از پدرانشون تقلید میکنن، به امر ما توجه نمیکنن، به حرام حلالی که ما تعیین کردیم توجه نمیکنن، مقلد پدرانشون هستن. که پدران چه کردن اینا هم همون کار میکنن. ولا یسمعون المعقول، اونی که معقول است اون رو نمیشنون، تقلید از کسانی میکنن که عقل ندارند و اون امر معقول رو هم نمیشنوند. چون اگه امر معقول رو بشنون از اون کسانی که عقل ندارن دیگه حد قبول نمیکنن. ولا یسمعون المعقول، عبارت جالبی آورده، لا یسمعون المعقول، نه لا یتعقلون المعقول، مثل این که در حد تعقل نیستند که بهشون گفته بشه شما تعقل نمی کنین معقولات رو، میگه شما نمیشنوید معقولات رو، یعنی تعقلشون که به کار نیفتاده که خودتون بفهمید. ولی اگرم کسی به شما اون معقول رو القا میکنه، حتی اینم نمیشنوید، نه که خودتون نمیشنوید بلکه از دیگران رو نمیشنوید. این و اکثر اون لایعقلون رو داری معنا میکنه، و لا یسمعون المعقول. کما یفهم من قولی، ما به مرحوم مصنف میگیم که در آیه ای که شما تفسیرش کردید بحث از تقلید آبا نیمده، شما چطوری بحث از تقلید آبا کردید بعدم لا یسمعون المعقول گفتید؟ میفهمید کما یفهم من قولی، یعنی در ادامه کلمه یه تقلید از آبا آمده ولی در اون عبارات گذشته نیمده بود. کما یفهم من قولی که فرمود ازا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، این اشاره به تقلید داره. بعد می فهمد اولوکان آواهم لایعلمونشه امرویت داره. وقتی بهشون گفته می شود که بیایید به سمت آنچه که خداوند نازل کرده و بیایید به سمت رسول، میگن نه ما به آنچه که خدا نازل کرده احتیاج داریم، نه به رسول احتیاج داریم، بلکه ما را کافیست ما وجد ناله آقای. بعد خداوند می فهمد آیا این چنین است که شما تقلید کنید از پدرانتون ولو پدرانتون نمی فهمند؟ خب تقلید از پدرانی که می فهمند اشکال نداره، چون وقتی فهمیدن واقعیت یافتن شما تقلید کنید، همون واقعیتی که اونا یافتن شما دارید عمل میکنید. اما وقتی که تقلید میکنید از پدرانی که نمیفهمند، معلوم میشه که خودتون هم نمیفهمید. از اینجا مرحوم معظم استفاده میکنه که دو نوع تقلید داریم، تقلید از کسانی که نمیفهمند و تقلید از کسانی که میفهمند. تقلید از کسانی که نمیفهمند ممنوعه، تقلید از کسانی که میفهمند مجازه. از این آیه استفاده میکنه این مطلب، حالا ان شاء الله بعدا بهش میرسیم. هل واب للحال، واب یعنی واب اول و کان آباهم، این برای حال، و الحمزت و دخلت علیها، حمزه بر این واب داخل شده که این حمزه حمزه استفهام انکاریست. پس انکارن للفعل حمزه وارد شده به عنوان این که انکار کند فعل را. فعل چیست؟ فعل وجدنا علیه آباءناست. علا هذه الحاله، علا هذه الحاله یعنی بر این حالی که آبائشون لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، یعنی وجدنا علیه آباءنا اشکال نداره، ولی وجدنا علیه آباءنا بر این حالت اشکال داره. بر این حالت یعنی حالتی که آبائشون لا یهتدون لا یعلمون، بر این حالت وجدنا علیه آباءنا اشکال داره. ولی اگر حالتی نبود، آبا روی دلیل فهمیده بودن، وجدنا علیه آباءنا اشکال نداره. پس توجه کنید، انکار میکنه فعل رو، یعنی وجدنا علیه آباءنا انکار میکنه، منتها علی هذه الحاله، یعنی در صورتی که این حالت برای آبا باشد که لا یعلمون ولا یهتدون. ای احسبهم ما وجدوا علیه آباءهم ولو کانوا جهلة ظالمین. این حسبنا رو داره معنا میکنه و اونا گفتن حسبنا، ایشون داره خبر میده از اون حسبنا. پس اونا متکلم مرغیب به کار بردن، ایشون غایب به کار میبره. ای احسبهم ما وجدوا علیه آباءهم، احسبه هم یعنی کافیست اونها رو، آنچه که وجدو علیه آبا هم، خود اونا ادعا شدن که برای ما کافیست. خدا می فهمد نه، احسبه هم نخونیم، احسبه هم همزه استفهام تکرار کنیم، همزه استفهام رو تکرار کنیم، حسبهم رو غایب بگیریم. احسبهم ما وجدوا علیه آباءهم ولو کانوا جهلة ظالمین، این درسته. آیا کافیست اونها را آنچه که یافتن بر اون چیز پدرانشون، یعنی یافته ها کافیست در حالی که آبایشون جهلة ظالمین بودن؟ بله بله، حسب هم میخونیم، چهار رو خونیم، من روشن بودم تا بعد رو خونیم. حسب هم ما وجدو علیه آبا هم، آیا کافیست بر اونها آنچرا که یافتن علیه آبایشون؟ در حالی که آبادی علیه ظالمین بودند، که حمزه استفهام میگیریم، حمزه استفهام انکاری، بعد حسبنا ما وجدنا علیه آبا انا رو که به صورت متکلم بود به صورت غایب در میاریم، حسبنا میشه حسبهم، احسبهم ما وجدوا علیه آباهم. یعنی اگر آبا جهره زالین نبودن حسبهم کافیشون بود، اما حالا که آبا جهره زالینند آیا میشه گفت ما وجدوا علیه آبا اونا کافیه؟ نه، همزر برسه همکاریه دیگه، این نمیشه گفت که کافی. ول معنا الاقتدا این نمایسه، منظور آیه اینه که اقتدا و تقلید در جایی جایز است که مقلد به دلیل سیاخته باشه و مطابق واقع حرف بزنه، مطابق دلیل حرف بزنه، حالا مطابق واقع بعد نمیزنه، اقلا مطابق دلیل حرف بزنه، اون وقتی که تقلید و اقتدا جایزه. ولی در صورتی که مقلد خودش نفهمه چجوری میشه ازش تقلید کرد؟ معنی این است که اقتدا در صورتی صحیح است که اقتدا کنیم به من علم انه مهتد عالم، به کسی که دانستی شود که مهتدی و عالم است، کسی که خودش را یافته باشه، علم داشته باشه، تابع دلیل باشه، خب میشه تقلیدش کرد. و ذالک لا یعرف الا بالحجه، ذالک این که این شخص مهتدی عالمه دانسته نمیشه مگه نصف که دلیل در خیلی باشه، یا دلیلی بر ما دلالت کند که پیروی فلان باشه، یا او دلیل داشته باشه و ما از دلیلش مطلع باشیم که دلیلی دارد، یا به ما دلیل گفته باشه که پیروی کنید. فلایت فی غیرها من تقلید، فلایت فی غیرها یعنی غیر الحجه که عبارت از تقلید کافی نیست. یعنی اگر دلیلی داشته باشد مجتهد، ما می توانیم از این مجتهد تقلید کنیم، زیرا در چنین حالتی تقلید ما تقلید از دلیله، ولو ظاهرا داریم از اون مجتهد تقلید میکنیم، ولی چون اون مجتهد با دلیل هر زده، پس ما داریم از اون دلیل تقلید میکنیم، تقلید از دلیل اشکالی نداره. به غیر دلیل اعتماد کردن که بشه تقلید خالص اون اشکالی نداره. روشن چی شده بارد؟ چون ایشون میخواد بعدن هم همینو بیان میکنه، میگه که تقلید دو قسمه، تقلید عن مجتهدی که اون مجتهد دلیل دارد که این میشه تقلید عن دلیل و جایز، تقلید از مجتهدی که اون مجتهد، یا تقلید از کسی که مجتهد نمیبینه، تقلید از کسی که دلیل ندارد، تقلید از او تقلید از دلیل نیست، تقلید از او تقلید از یک جاهله، که این تقلید مذمومه، تقلیدی است که پسندیده نیست. و علم از و علم میخواد شروع کنه به همین بحثی کردن از شدن که تقلید کجا جایز و تقلید کجا جایز نیست. البته قبل از این که به بحث تقلید فرزه، آیه رو به سه بخش تقسیم میکنه و هر بخشی رو داله بر مطلب میبینه. آیه قسمت اول آیه ما جعل الله من بهیرتن ولا صاحبتن ولا وسیلتن ولا حامل، این قسمت رو دلیل میگیره برای اینکه بدعت حرامه، نمیشه چیزی که خدا جعل نشد ما جعل کنیم، بلکه میشه بدعت و حرام. قسمت دوم لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون، این رو هم بیان میکنه که کسی که، یعنی این قسمت از آیه دلالت میکنه بر اینکه کسی که از جانب خودش بخواد حکمی رو جعل کنه بدون اینکه دلیلی در اختیار داشته باشه، این در واقع افتراء به خدا زده، به افتراء به خدا این صغراست، به افتراء به خدا حرام است، اینم کبرا. نتیجه میگیریم پس کسی که بخواد بدون دلیل حکمی رو از جانب خودش تشریح کنه حرام. قسمت سوم آیه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله، که در این قسمت سوم میفرماید که تقلید هر کسی جایز نیست، تقلید عالم مهتدی جایزه، ولی تقلید کسانی که عالم نیستن جایز نیست. تقلید عالم هم جایز است چون در واقع تقلید از علمه، علاوه بر ظاهر تقلید از شخص عالم است، و ولی در ظاهر تقلید از علم اون عالم است و اشکالی نداره. از سه قسمت آیه هر کدوم دلالت بر مطلبی میکنن که به هر سه مطلب مرحوم محقق اشاره میکنن. و علم که در این آیات دلالت است بر سه چیز. یک، الا ان تحریم شیء و تحلیله به غیر دلیل شرعی حرام. دوم، سه خط بعد یا دو خط بعد میاد و ان نجعل ذلک من عند النفس افتراء على الله. سوم پشتر همین میاد و ان تقلید غیر جایز فی مقابله دعوت الی الله و الی الرسول بل مطلق ساخته است. این سه تا مطلب از این آیات استفاده میشه. اما مطلب اول، تحریم شی و تحلیل شی بدون دلیل شرعی حرام. دلیل شرعی لازمه و الا اگه دلیل شرعی نداشتیم، چه اصلا دلیل نداشته باشیم چه دلیل تراشیده خودمون رو داشته باشیم که از طریق شریعت نیمده، حرام است. نتیجه میگیریم فالبدعت حرام، چون تحریم شی بدون دلیل بدعته، تحلیل شی بدون دلیل بدعته. پس اگر این چنین تحریمی و این چنین تحلیلی حرام است، پس بدعت حرام است. این فإن کل ما یجعل الانسان علی نفسه بدعتی رو میگه که در همین آیه مطرح شده. ما گفتیم مطلق بدعت حرامه. حالا در تحلیلی که میاره بدعت موجود در همین آیه رو میگه. بدعتی که در این آیه موجود اینه که اشیاء حلال رو انسان بر خودش حرام کرده بدون اینکه دلیل شرعی و حرمت داشته باشه. فإن کل ما یجعل الانسان علی نفسه من اخراج مال عن الانتفاع، اون من اخراج بیان برای مای مایجله، هر چی که انسان جعل میکنه که اون مجعول عبارت از این است که مالی رو از انتفاع بیرون میکنه، یعنی بهیره مالی دیگه بالاخره قابل استفاده است، از استفاده میندازه، میگه من از این استفاده نمیکنم، یه وقت از استفاده میندازه میگه من استفاده نمیکنم، اون اشکال نداره. یه وقت میگه خدا گفت استفاده نکن، این اشکال داره. به قوله و فعله، به قوله و فعله متعلق به جهله یا متعلق به اخراجه، هر دو سوز انسان بر خودش یه حکمی رو جلب میکنه، حالا با قولش و فعلش، یا مالی رو از انتفاع خارج میکنه به قولش و فعلش، اگر این کاری کرد لا یخرج و بذالک اما کن، خارج نمی شود اون شی بذالک، یعنی با این قول و فعلی که این انسان داشته، اما کن از مکان بیرون نمیاد، یعنی حکمش همونی که بوده هست، ما نمیتونیم با قول خودمون یا با فعل خودمون حکم رو عوض کنیم، اگر حکم علیت تا آخر علیت. و این جوئل فی مقابلت نعمت، یکی از این ستکار مقابل هم داشت و اون صاحبه بود. صاحبه این بود که شخص مریضه، بعد نظم میکنه، نظم نیست، به صورت مندرانی نظم میکنه، میگه اگر شفا پیدا کنم ناقه من صائب است، اتفاقا شفا پیدا میکنه. در مقابل نعمت میخواد یک، در مقابل نعمتی که برای شفا گرفتنه میخواد یک کار حلال رو حرام کنه، یه مالی رو از انتفاع و استفاده بندازه. میفهمد ولو در مقابل نعمت میخواد این کار رو بکنه، اما چون کار کاریست که خدا نفرموده جایز نیست، یعنی رجحان نداره، متعلق نظر باید رجحان داشته میشه، متعلق نظر شرفان نداره و خدا نفرموده نظری بی رجحان منعقد میشه. و این جوئل فی مقابل نعمتین، ولو این اخراج مال از انتفاع در مقابل نعمت قرار داده بشه، بگه من این مال از انتفاع میندازم اگر خدا من شفا داشت، خب شفا میشود نعمت، این مال از استفاده میندازه در مقابل این نعمت که از خدا دریافت میکنه، باز این فهمان جایز نیست، مثل شفا از مرض. خب جایز نیست این جن مالم یکن علیه دلیل شرعی، مادامی که بر این جن دلیل شرعی نباشد که به دلیل شرعی وسیله نظر و نحوه نظر درست میشه، یعنی دلیل شرعی به نحوه نظر درست نمیشه، اون دلیلی که نظر امضا میکنه هست، ولی خب خود کار به وسیله نظر تصحیح میشه، اگه نظر کرده باشه ایبی نداره، نظرش هم راجل باشه به طوری که منظر بشه، وقتی این تاثیرگذاره و جلیز که اشکالی نداره. ولی اگر دلیل شرعی برای این کار نداره، مثلا نزدی و نحوه نزدی نداره، فقط بخواد در مقابل نعمت این خروج مال از انتفاع داشته باشه که نیست. و انه بیان مطلب دومه، گفتیم از صدر آیه استفاده میشود که بدعت حرامه، و انه استفاده دومه انه جعل ذلک من عند نفس، جعل این اخراج مال از این انتفاع. البته جعل ذلک یعنی جعل همین حرمت صاحب و اینها که همون نتیجهش اخراج مال از انتفاعه. این من عند نفس یعنی از پیش خود، من به غیر دلیلن، به غیر دلیلن تأکید من عند نفس، چیز اضافه نیست، از جانب خودش یعنی بدون دلیل. جعل این امور افتراء علی الله هست به کسی، افتراء دروغ بر خود هست. سومین مطلب و ان تقلیده، این بخش آخر آیه رو نظر داره که این استفاده را ازش میکنه، و ان تقلیده در جایزن فی مقابلت دعوت الی الله و الی رسول. ببینید آیه اینطوره، اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله یک و الی رسول دو، وقتی داریم دعوتشون میکنیم به سمت خدا و رسول، قالوا حسبنا الله، یعنی قالوا که ما تقلید میکنیم. مرحوم محقق هم ابتدا از همین ظاهر آیه استفاده میکنه، میگه که اگر دعوت الالله و رسول تحقق پیدا کرد، تقلید دیگه جایز نیست. بعد میفهمن نه، مطلقا تقلید جایز نیست، مگر اینکه مقلد کسی باشه که با دلیل حرف بزنه، وقت تقلید از او اشکال نداره، زیرا تقلید از او تقلید از دلیله، و نه تقلید غیر جایز است در مقابل دعوت الالله و الرسول، بل مطلقا، یعنی بل مقابل دعوت الالله و الرسول نباشه. تقلید جایز نیست مالم یکن المقلد مهتدی هست، مادامی که مقلد هدایت شده نباشه. خب این مادام لم یکن المقلد مهتدی هست، اشاره داره به این که اگر مقلد عالم بود مهتدی بود اشکال نداره. سایده لعله جوازی، یعنی جواز تقلید، محل علم به انه هم مهتدی، دسته که این داشته باشیم که این مقلد مهتدی هم هست، در این صورت تقلیدش میکنیم و اشکال آیان برش حاضر نیست. ففیه جواز تقلید فعل جمله، ففیه یعنی در این قول خدا، جواز تقلید آمده اما فعل جمله، فعل جمله یعنی در یک جای جزئی، و اون جای جزئی اینه که مقلد عالم و مهتدی باشه. پس فعل جمله تقلید جایزه، نه مطلقا جایز باشه، حتی در صورتی که مقلد عالم و مهتدی هم نباشه، بلکه فقط در جایی که مقلد عالم است و مهتدی تقلید جایزه. پس تقلید فعل جمله جایزه، نه در همه جا. ففیه این در این قول خدا من جواز تقلید فعل جمله، مظاهرت غیر بعیده. این بعید نیست که تقلید فعل جمله جایز باشه، لکن این تقلیدی که ما جایز میدونیم در واقع تقلید نیست. این که فرمان لکن لیسه به تقلیدن، یعنی اون تقلیدی که ما جایز نمیدونیم تقلید نیست، ولی ما یه تقلید داریم جایز میدونیم. اون تقلیدی که جایز نمیدونیم تقلیدیست که مقلدش جاهل باشه و بیدلیل حرف بزنه. ولیکن لیسه به تقلیدن حقیقتن، این تقلیدی که ما اسمش رو تقلید داشتیم حقیقت تقلید نیست. لانه لم یعلم یا لم یعلم انه مهتدی، شنین است دانسته نشده، یا اون مقلد ندانسته که مقلدش مهتدی است. و ان من اتبع او کذالک، اونی هم که یعنی ندانسته که اون مقلد مهتدی است و تابعش هم در نتیجه مهتدی است. لم یعلم بهتره، لم یعلم بهتره، چون پشتش استثنا داره. لانه لم یعلم انه مهتد و ان من اتبعه کذلک الا معتدی، دانسته نمی شود که اون مقلد مهتدی است و دانسته نمی شود که من تبع المغلط هم کذالک یعنی مهتدی است، این دانسته نمیشه مگر وقتی که بدانیم مستحل و مغلط دلیلی در اختیار داشته، اون وقت میتونیم هم مغلط رو مهتدی ببینیم هم مغلطی رو که از این صاحب دلیل تقلید کرده. بله همین هم لکن نیسه به تقلید، یعنی این تقلیدی که فل جمله جایز است در واقع تقلید نیست، تقلید از این آدم نیست، تقلید از دلیله، این اصطلاح تقلید نمیگیم، اون تقلیدی که فل جمله جایزه اسمش تقلید نیست، این در واقع تبعیت از دلیله، اونی اسمش تقلیده که مغلطش بی‌ثبات باشه، دلیل در اختیار نداشته باشه، اون واقعا تقلیده، یا در وجه میگیم تقلید مذمومه الا مع دلیلی که دلالت کنه برای اینکه مطبوع و مغلط هادی و مهتدی است و در اتباعش هدایت و رشد وجود داره. و اینه ازن در این هنگامی که تقلید این شخص تقلید از چنین مغلط و مطبوعی باشه، خب این تقلید خارج از تقلید مذموم، این تقلید مذموم میشه این تقلید درسته، بلکه خارج از اصل تقلیده، اصل تقلید ما بر همین اصلاح میکنیم که شخص تقلید کند و اقتدا کند به کسی که عالم نیست، ولی اگه اقتدا کند به شخص عالم باشه میشه تقلید نمیده، یا تقلید باطل و مذموم میده. فینهود دلیل است بر خارجون، چرا این چنین تقلیدی تقلید نیست؟ فإن این چنین مغلدی اگرچه ظاهر مغلد این مغلد هست و تابع این مغلده، ولی حقیقتاً تابع دلیل است، این مغلد در حقیقت تابع دلیل است، همیشه تقلید دلیل نه تقلید شخص. اضافه که فی اتباع دلیل بین این که متبع شخص باشه یا غیر شخص، ما که داریم تبعیت از دلیل میکنیم فرق نمیکنه، متبع ما شخصی باشد که او تابع دلیل شده و ما با واسطه او شدیم تابع دلیل، یا متبع ما خود دلیل باشه دیگه شخصی هم واسطه نشه، در هر صورت ما میشیم تابع دلیل. اگر تقلید کنیم از مشاهدی که دارای دلیل است ما شدیم صاحب دلیل، حالا در اینجا مشتهد رو واسطه قرار دادیم برای تبعیت خودمون از دلیل، در جایی که واسطه نداریم مشتهد رو واسطه قرار نمیدیم، خودمون مستقیما از دلیل استفاده میکنیم. اصلا فرق اتباع دلیل یعنی شخص تابع دلیل است، فرقی نیست که متبع شخص باشه یا غیر شخص، متبع دلیل هم باشه کافی. یعنی متبع یا باید شخصی باشد که دلیل در اختیار دارد یا متبع خود دلیل باشد. و لحاظا قالو از تقلید و قبول و قول غیر به غیر دلیل نه علی قبول، تقلید اینه که قول غیر رو قبول کنیم بدون اینکه دلیلی بر این قبول کردن داشته باشیم، و الا اگر دلیل داشتیم که بحث ما همینه دیگه اسمش تقلید نیست، ایشون داره دلیل میاره برای اینکه اسم چنین چیزی تقلید نیست، میفهمد تقلید این است که ما از جاهل تقلید کنیم، بنابراین اگر از عالم تقلید کنیم اسمش تقلید نیست. اصلا فرق در اتباع دلیل بین این که متبع شخص باشه یا غیر شخص، که اگر متبع شخص بود ما به واسطه این شخص میرسیم به متبع اصلی که دلیله، اگر متبع خود دلیلی که خودش داده متبع. و لحاظا قالو تقلید قبول و قول غیر است به دلیل و قبول. و انبا گفته شده و قالی که انبا تقلید الانبیاء بل تقلید رو مشهدی نشده تقلید، اصلا تقلید نیست، چرا؟ چون دلیل در اختیار هست، و در واقع میشه که مقلد دلیل شده نه مقلد مشهدی، و انبا تقلید انبیاء بلکه تقلید مشهدی اصلا تقلید نیست، بلکه استدلال تقلید نیست بلکه استدلاله، یعنی به دلیلی که در اختیار مجتهد اعتماد کردن، خود مجتهد به همون دلیل اعتماد داره، کل مجتهد کما فی المجتهد کما فی بله. این تقلید نیست بلکه استدلال است برای تحقیق مسئله دلیل، برای تحقیق مسئله استدلال میکنیم به دلیل، به دلیل متعلق به استدلال. پس تقلید اسم اینو نمیذارن، بلکه اسمش رو میذارن استدلال کردن. استدلال میکنیم که حکم مسئله رو بفهمیم. و این نمایه قال رو تقلید به معنی آخر بهش تقلید میگیم، به معنی تقلید درست، غیر از معنایی که مذموم است و غیر مجوز. معنایی که مذموم و غیر مجوز اینه که مقلد بلی دلیل نداشته باشه و ما ازش تقلید کنیم، و الی اگر مقلد دلیل داشته ما ازش تقلید کنیم، دیگه تقلید ما دلیل تقلید از این شخص نیست که مذموم باشه، تقلید از دلیل که اشکال هست.